خبرهای مهمترین روز را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ تقدیم میکنیم. امروز 14 سپتامبر است و در برنامه این موضوع ها را داریم. رئیس درباز تاکید میکند که فوت سردار فرودگاه خوروغ با سفر پرزیدنت تاجیکستان به این ناحیه هیچ ربطی ندارد. سازمانهای غیرحکومتی در ولایت سغد از کمرنگ شدن نقششان در جامعه شکایت کرده میگویند به پشتیبانی مالی نیاز دارند.
اون نفرانی که کارگرانی که حسی اون تو مسئولیت شناسی داشتن برامده بیپلان کردیم.
و جوانی توجیک از نویه مومین آباد ادعا میکند که موری بزرگ چوسه را نه برای دلخوشی بلکه برای زنده ماندنش کشته است. روز 13 سپتامبر سردار فرودگاه شهر خوروغ ولایت مختار بدخشان در ناحیه درواز جان داد. برخی از منصبداران محلی میگویند که با مرگ دلدار مقصودشویوی 60 ساله بالا شدن چرخبال پرزیدنت تاجیکستان در دهه یخچی سوری درواز باعث گردید. شاهدان این حادثه در صحبت با رادیو زودی گفتند که از وزش بادی چرخبال مقصودشویوی به سنگ برخورده سخت مجروح شد و در راه به سوی بیمارستان جان داد. ولی رئیس ناحیه درواز این ادعا را رد میکند.
این تصدیف نیست که این نرگست من به معلومات شما برسیمون همچنین رئیس نوحیه که همه دو بار این فرض رستگی بدسته هست وای وای با خیال وای مدانی جنوبی های گند اوخشمندی هم ندارد و اون بسیه هم ندارد این شما میتونید همین خورزان یعنی دختوری هم گرد بپرسی که همین آدم چند سال بار همین کسال دیو قطعی از یک میکشیده دست خیلی نفیل که همین بگم دیورد مسئله این کبوخ، مسئله مادر، مسئله چبر اون یابسگی هم نداره یا اون الاخمندی هم نداره.
دیروز امام علی رحمان نخست به ناحیه شورآباد ولایت ختلان و سپس به ناحیه درواز ولایت مختار بدخشان سفر کاری داشت و در یخچی سوری ناحیه درواز منزلهایی را که برای ساکنان آسیب دیده از سیل بنیاد شده بودند افتتاح کرد و با مردم صحبت نمود. رو میاریم به موضوعهای دیگر. سازمانهای جمعیتی در ولایت خوجند میگویند زیر ضربین قرار گرفتن فعالیت آنها نقشهشان را در جامعه کمرنگ کرده است. در دو سال اخیر فشار مقامات، نظارت شدید و سنجش و تفتیش‌های زیاد باعث به قطع کاری برخی سازمانهای غیرحکومتی هم شد. حالا رهبران بعضی از سازمانهای تاجیکستان میخواهند آنها را به تهیه طرح قانون نو درباره تشکیلات جمعیتی جلب کنند.
نمایندگانی چند سازمانی غیر حکومتی در شمال تاجیکستان روزی 13 سپتامبر در یک نشست خبری درباره نقش این سازمان ها در حل مشکلات مردم صحبت کردند. فعالان جامعه شهروندی گفتند چون این سازمان ها به تدریج کم می شوند که مایه نگرانی است.
در ولایت سوخ 500 تشکیلات جمعیتی به قید گرفته شده است، لیکن در یکی از برنامه‌های تلویزیونی نماینده ریاستی عدلیه گفتند که تنها در سال 2017 در 8 ماه یکم علاقه 20 تشکیلات با هر خاص سبب برهم داده شدند. یعنی این هم یک چیزی تشویش آور است، چون که تشکیلات جمعیتی این حقوق به متحد شوی است.
بسیاری از سازمان‌های غیرحکومتی در تاجیکستان برای دفاع از حقوق انسان، حل مشکلات زنان و قشرهای آسیب‌پذیر کار می‌کنند. ولی سال‌های اخیر در جلب مبلغ برای فعالیت مشکلی می‌کشند.
من دو سال اخیر کم مبلغ گذاری می‌شوند. مثلا من تشکیلات جمعیتی مرکز زنان خلرخسار ما هم حتی یک چند مرتبه لایحه ها پیشنهاد کردیم، لایحه نگذاشت، لیکن بود موقعیم که سه ماه بود به مبلغ هم کار کردیم، چونکه شب و روز زنکو مویه در اومای میگفتن که همون اون نفرانی که کارگرانی که حسی اون تو مسئولیت شناسی داشتن برامده بی پلان کار کردیم.
نمایندگان سازمان گلرخسار تا کنون به صدها زن محتاج کمک کردند و میگویند مانع خودکشی چندین زن شدند که راه نجات از مشکل را در خودکشی میدیدند. در تاجیکستان عین زمان 2400 سازمان غیر حکومتی ثبت نام شده است. سازمان های بین المللی حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن فعالیت چنین سازمان ها و بخصوص حامیان حقوق تنقید کرده و خواستند که اجازه بدهد این سازمان ها آزادانه فعالیت کنند.
در شهر ورشو جلسه سالانه و بحث برانگیز اوید ارزیابی حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا بدون شرکت هیئت حکومتی تاجیکستان ادامه دارد. قبل از برگزاری نشست مقامات تاجیکستان به این سازمان هشدار داده بودند که اگر مخالفین با آن راه یابند دفتر سازمان را خواهند بست. شورای رادیو آزادی بروس پنیر که اخیرا از این جلسه از ورشو برگشت به سوالهای ما پاسخ داد. خوش آمدید و اصلا می گفتید که تاثرات شما از این همایش چی است و چی نکته جالب بود در این نشست؟
البته شرکت در نشست هایی که در آن نقطه های نظر مختلف بیان می شود و گروه های گوناگون اشتراک می کنند خیلی جالب است. متاسفانه من نتوانستم با هیئت حکومت تاجیکستان ملاقات کنم. از روی شنیدی من آنها تنها در شروع جلسه شرکت کرده صبحی بر وقت روز دوشنبه همایش را ترک کردند. همایش با شرکت نمایندگان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 جریان گرفت. شماره آنها کم نبود، حدوداً 20 نفر را تشکیل داد. من با همه آنها درباره مشکلاتشان و راه حل آنها صحبت داشتم.
تو جای به نظر می رسد سازمان امنیتی همکاری اروپا تلاش میکند تا یک اندازه یک مکالمه ای رو میانی گروه های مخالفان تاجیکستان با حکومت تاجیکستان تشکیل کند. البته در گذشته چنین برداشت میشد، اما حالا که این مکالمه ناممکن شده است، به فکر شما هدف از آوردن گروه مخالفان به این نشست از سوی سازمان امنیتی همکاری اروپا در چی بود؟
البته اینجا چند سبب وجود دارد. همیشه خوب است که نظر و موقع آنها شنیده شود، زیرا در این صورت حل کردن مشکلات جای داشته دشوار است. خوب شد که آنها در آنجا اشتراک نمودند و حرف خود را گفتند. باعث تأسف است که جانب تاجیکستان حاضر نشد تا به سخنان آنها گوش بدهد، زیرا از همه مهم این مکالمه است و ما می توانیم نه از یک منبع بلکه از جانب های دیگر هم درباره وضعیت فعلی تاجیکستان بشنویم، چون که حادثه ها تغییر می یابد. سال گذشته وضعیت هم در تاجیکستان و هم کشورهای دیگر فرق می کرد. در این بین خیلی مفید است که موقع طرف های گوناگون شنیده شود. همه ما می دانیم که مقامات تاجیکستان هشدار دادند که اگر مخالفان حکومت به همایش راه یابند، دفتر سازمان امنیت همکاری اروپا در کشور بسته می شود. امیدواریم این گفته ها حقیقت ندارند، زیرا در راستای شروع همایش خیلی ناخوشایند بود شنیدن آن حرف ها که نباید نمایندگان مخالفان به آن دعوت شوند. این به مسئولیت کشور تاجیکستان داخل نمی شود. به هر صورت جلسه برگزار شد و نمی توان بها داد که یک جانب حق می گوید و جانب دیگر نه. از این خاطر ما تنها به نظرها گوش دادیم و خیلی خوب می فهمیم که این تنها موقع یک طرف است.
و سوال آخرین، به هر صورت از نگاه شما، آیا تا کجا حکومت تاجیکستان دعوت ها برای مکالمه با گروه های مخالفین کشور رو میپذیرد؟
تا این دم حکومت تاجیکستان با مکالمه و صلح در سال 1997 راضی شده بود و ما میدونیم که امکانیت مکالمه وجود دارد. باعث تاسف است که نمایندگان حکومت تاجیکستان جلسه در ورشو را صرف نظر کردند. وقتی طرف ها با هم صحبت نمی کنند، حل مشکلات ناممکن است، در حالی که آنها به هنگام صلح در بر یک دیگر بودند. من مشکلات را برای گفتگو با مخالفان نمی بینم.
تشکر زیاد برای صحبت پرمحتوا و برای اینکه راضی شدید با ما صحبت را انجام بدید. یادآور میشویم که به سوال های ما پاسخ میدادند همکاری ما بروس پنیر که به تازگی از نشست سازمان امنیت همکاری از همکاری اروپا از ورشو برگشتند. سپاسیب اگرومنه زا بیسیدو و اودشنوه دنیا وام.
تشکر.
برنامه رو ادامه میدیم. مقامات عراق در پناهگاه در موصول 31 خانواده توجیکی عضو جنگجویان گروه دولت اسلامی رو ثبت کرده است. میلانی مرهم سخنگوی شورای نروژی در امور پناهندگان که در عراق و در میان پناهجویان خارجی کار میکند، روز 14 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر اویله از 1 تا 6 عضو دارند و میگویند شهروندان توجیکستان هستند. این خانواده ها پس از آزاد نمودن موصول و شهر تل عفر جانب نظامیان کرد و عراق شدند. با گفته مسئولان سازمان های بین المللی، اکثر آنها شناسنامه ندارند و روند معلوم کردن هویتشان از لحاظ قانونی وقت می خواهد. در افغانستان برقمی کردن فیلم های شروع نمودند که 12 سال پیش از چنگ طالبان حفظ شدند. کارمندان بنیادی ملی سینما میگند فیلم های مذکور همگی یک نسخند و اگر به شکل الکترونی برگردان نشوند، احتمالاً با گذشت وقت از بین می روند. چگونه نوارهای فیلم های افغانی از نظر طالبان پنهان ماندند، در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
او جان خود را در خطر گذاشته اجازت نداد که طالبان هزارها نوارها را از بایگانی فیلم های افغانی نابود کنند. حالا حبیب الله علی و همکارانش در فوند ملی سینمای افغانستان بر رقمی کردن فیلم های مشغولند که 20 سال پیش آنها را از جنگجویان گروه طالبان پنهان کرده بود. این نفران توانستند تخمینا 7000 فیلم را که میراث فرهنگی افغانستانند نجات بدهند. بعضی از این فیلم ها در سالهای 20 عصر گذشته به نوار گرفته شدند.
زمانی که طالب آمد وضعیت بسیار در حالت نارام بود، حتی اعتبار از خود ما نبود و تیت و پرک شد، پرسونل رفتن، جمعاً 11 نفر بودیم.
به هنگام حکمرانی سختگیرانه طالبان محافظه‌کار از سال 1996 تا سال 2001 تماشای فیلم های زیادی معروف منع شد. جنگجویان فیلم ها را آتش می زدند. آنگاه علی و همکارانش به فکر آمدند که برای حفظ نوارهای پرقیمت در بایگانی را با دیوار محکم کنند.
به می تصمیم موفق شدیم که یک بخش یک جای ماندیم، یک بخش نظر به سوال پیشتر شما بچه تا تیر کردیم، تیت و پرک شد تاختیم.
حالا باید آنها نزدیک 40,000 ساعت نوارها را تازه و جا به جا نمایند. برای آنکه با گذشت وقت فیلم ها نابود نشوند، آنها را رقمی می کنند.
ما چون نگاتیف نداریم، کلش پوزیتیف هست. اینا وقتی که میرن به دیجیتال سازی، طرف دیجیتال میرن، به دیجیتال ثبت میشن، تبدیل میشن، یعنی که عمر فیلم ها طولانی میشه و دراز میشه.
این کاری ساده نیست. برای هر فیلم 4 روز در کار است. بایگانی در مدتی 2 سال کاملا به شکل الکترونی برگردان میشود.
با تلویزیون ها، اگر تلویزیون ها نشان ندادن، ما خود ما توسط وایدای سیار خود به تمام افغانستان ایره میرسانیم.
طالبان منطقه های زیادی افغانستان را تحت نظارت خود نگاه می دارند. در همین حال کارمندان فوند ملی سینمای افغانستان می گویند آمادند جان خود را در کف گذاشته ده به ده بگردند و مردم را با فیلم های داخلی آشنا نمایند.
برمیگردیم به تاجیکستان. چند پیش در شبکه‌های اجتماعی اینترنت نواری از لحظه کشته شدن یک مور بزرگ جوسه در ولایت خطلان به گردش درآمد. در تاجیکستان برای قتل مورهای نادر مجازات پیش بینی شده است، ولی همکاران ما توانستند مؤلف این نوار را پیدا کنند و او ادعا دارد اگر این خزنده بدوهی مرا نمی‌کشت احتمال تومه او می‌شد.
این ماری افی تقریباً 3 متری را یک جوان از ناحیه مومین‌آباد کشت و نوارش را در اینترنت انداخت و هیاهوی برپا کرد. نسیم میرزایف فکر نمی کرد که برای این رفتارش به دردی سر گرفتار می شود. نسیم ماه اپریل اینجا برای بردن چاروایش آمد و به خزنده عظیم روبرو شد.
دیگه ساعت 6 قریب 7 گوهای کنی آنجا گوهای کنم که امیس بر اومد اینجا. چخت از این یک 60 سانتی متر بودم خیلی یک نگاه کرد، ما هم نگاهش کردم، خفو گشتم که در دستم خیلی چی بود، دوسی عرف درایی که بسر مایم سو ما خفو رفتم که خیلی نزدیک شید، دم دوست قطی زم شد، خیلی گرفتم، بیره گرفتم.
بعد حادثه نسیم را به اداره مقامات انتظامی دعوت کردند و خواستند شرح بدهد که چرا و با چی ما را کشت.
یه اوضای شیدن که با کمون زرگی های برای امو از ملیسا فیروت کن که مثال کمون دارن اینجا دوره یا که
بعد از این بازپرسی ها نسیم میرزایف را طبیعت شناسان نصیحت کردند که حتی قتل مار هم آسیب رسانیدن به محیط زیست به شمار می رود.
یکی محیط زیست فیروت کن که خیلی اون چیز را ممکن نیست، چیزایی که مثال چی هم او را ممکن نیست کشتن شونی تری خیلی من خدمت چی کرگی مو خیلی مو یک کرگی مایی مورمای اگون چی دیگر کرگی نبنم یه جمع بایان داد گرفتانه دیگر تینجای.
در تاجیکستان برای قتل مارهای نادر تا 1,500 سامانی جریمه تعیین شده است و از بس که نسیم برای حفظ جانش به مار مقاومت کرد و را جریمه نبستند. خودش اعتراف میکند که در دشت و جنگلزارهای نزدی روستایشان مارهای افی زیادند، ولی در 10 سالهای اخیر کسی را نگزیدند.
گو مولم مثال زلال میتند. ایسا گوه را مثال گزپند هم هیچ زورا زلال میتند که ادام در یکم برشده گیرند.
در تاجیکستان ما را عمدتاً خزنده ترسناک و متحش می نامند و می کشند. هرچند به گفته طبیعت شناسان این یک جاندار بی‌آسیب است و تنها در صورت احساسی خطر به جانش به انسان حمله می کند.
برای امروز با شما خداحافظی میکنیم. تشکر برای امروی و خدا نگهداری هر یک شما.
تحت عنوان زپا 2017 روز چهارشنبه در قلمرو دو کشور آغاز شد. مشقا در 3 پایگاه روسیه و 6 پایگاه نظامی جمهوری بلاروس با شرکت 13000 سرباز صورت میگیرند. به گفته وزارت دفاع روسیه، تمرین با استفاده 70 چرخبال و هواپیما نزدیک به 250 تانک و 10 کشتی جنگی جریان خواهد گرفت. از روی سناریو، نیروهای روسیه و بلاروس به ائتلاف شرطی کشورهای غربی در نبرد خواهند بود که میخواهد ائتلاف روسیه و بلاروس را از بین ببرد. یکی از سیاستمداران کشورهای همسایه روسیه و بلاروس از برگزاری تمرین ها اظهار نگرانی کردند. رئیس جمهوری اوکراین پترو پاراشنکو مشق را ضد غربی و تهدید به اوکراین نامید. وزیر دفاع آلمان اورسولا فون در لاین گفت تعداد نظامیان تمرین بسیار کم نشان داده شده است، اما رهبر دپارتمان وزارت دفاع بلاروس در امور رابطه بین المللی اولف ویناو این ادعاها را رد کرد.
صرف نظر از اینکه تمرین زپا 2017 پایان‌تر از سطح معین کرده سند وین است، جمهوری بلاروس به خاطر از بین بردن ناباوری و تشنج به غیر از کشورهای همسایه اوکراین، لهستان، لاتوی، لیتوا، استونیا، همچنین نمایندگان شوئدیا و نروژ را به حیث ناظر دعوت کرد. یعنی تمرین زپا 2017 در قلمرو بلاروس را 5 کشور عضو ناتو نظارت می‌کنند.
смогут осуществить наблюдение 5 стран НАТО.
ایالات متحده امریکا از حضور نیروهای پاسداران صلح در دونباس اوکراین حمایت میکند و میگوید که پاسداران صلح سازمان ملل باید در تمام منطقه های زیر نظارت جدای طلبان در شرق اوکراین تا مرز روسیه مستقر شوند. این نکته را نماینده وزارت امور خارجه امریکا هیزر نویرت در صحبت با خبرگزاری اینفارم اوکراین بیان داشته است. با گفته نویرت، جایگیر شدن پاسداران صلح در منطقه مذکور باید به برقراری تمامیت ارضی و صاحب اختیاری اوکراین مساعدت کند. روسیه پیشنهاد کرده بود که بعد از اخراج نظامیان و تکنیکای حربی جانب های درگیر از خط برخورد در شرق اوکراین، نیروهای پاسداری صلح برای نیم سال در منطقه بمانند. مقامات کیف اصرار دارند که بعد اخراج نظامیان و زرخریداران روس، پاسداران صلح در تمام منطقه های جمهوری های به اصطلاح لوهانسک و دونسک و شمول مرز اوکراین و روسیه جایگیر شوند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان روزی 16 سپتامبر با سفری رسمی به ازبکستان می رود. نظربایف با همتای ازبکش شوکت میرزیف مسائل رشد مناسبت های دو جانبه در ساحه سیاست، تجارت، اقتصاد، سرمایه گذاری و نقلیات و ارتباطات را مطرح می کند. خبرگزاری قزاقستان می نویسند که سفر نظربایف در منطقه روزی 17 سپتامبر با بازدید او از ترکمنستان ادامه می یابد. امسال 1200 جوان از ترکمنستان به 13 فکولته دانشگاه آموزگاری تاجیکستان شامل شدند. دانشجویان بر اساس یک شرطنامه بین دو کشور برای تحصیل به دوشنبه آمدند. دانشگاه آموزگاری با نظرداشت بیشتر شدن تعداد دانشجویان از ترکمنستان، کتاب آموزشی زبان تاجیکی برای نوآموزان و گروه های ترکمنی را با تعداد 500 نسخه به نشر رسانیده است. سید مراد خواجه‌زاد، مدیر کافه زبان تاجیکی دانشگاه آموزگاری، روز 14 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت کتاب آموزش زبان تاجیکی با نظرداشت افزایش شماره دانشجویان ترکمن انشا شده است. بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس و المپیاد سال 2028 در شهر لس آنجلس برگزار می شود. این تصمیم روز 13 سپتامبر در سسیای 131 کمیته بین المللی المپی در شهر لیما پایتخت پرو گرفته شد. در این باره وبسایت کمیته بین المللی المپی خبر داد. بازی های نزدیکترین تابستانه المپی سال 2020 در توکیو برگزار می شوند. شنونده ارجمند، برای اخبار بیشتر سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتی با آزادی رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
جنرال سید امیرزهروف، رئیس سابق کمیته امنیت ملی تاجیکستان، ادعای یکی از پیشوایان مخالفین افغانستان گلبدین حکمتیار را بی اساس خواند که گفته است زهروف سبب شد او سال 1996 مجبوری از تاجیکستان به ایران رود. رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته است بعد اشغال قدرت از جانب طالبان او از افغانستان به دوشنبه رفت و چند روز در سفارت کشورش زندگی کرد، اما گویا رئیس وقت کمیته امنیت ملی تاجیکستان سید امیر ظهروف از او خواسته است که کشور را زود ترک کند. سید امیر ظهروف روز 13 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در دوشنبه گفت ملاقات حضوری او با پیشوای مخالفان افغانستان در اصل 4 پیش از آن حادثه ها یعنی در کابل صورت گرفته است.
ملاقاتش درور نگر، ملاقات ما در کابل و خوردگیم در سریاسی سال 93 بود. این دیم برا در اکرد و طالبا وقتی کابل را گرفتن یه همچون گریزه همادگی را یک شهر زنگری لیکن من همگوش ملاقات نداشتم و از این جفته بیشتایش کابل هم میستم حالجا فرد پیدا رفت ایران.
گلبدین حکمتیار 70 ساله با این مسئله در مصاحبه اختصاصیش با تلویزیون بی بی سی روز 12 سپتامبر تاکید کرد. او گفت که سال 1996 بعد از سکوت مزار شریف و تخار همراه برهان الدین ربانی به ولایت بدخشان و از آنجا به دوشنبه رفته بود.
ما با استاد ربانی یک جا بعد از سکوت مزار و تخار رفتیم به بدخشان و از بدخشان به تاجیکستان دوشنبه. در سفارت کابل در دوشنبه بود. سفیر ایران با مسئولین دیگیش، بلند پاییش، با تعداد جنرالایش که در قضای افغانستان نقش فعال و رهبری کننده داشت. آمدن گفتن که مسئول امنیت ملی تاجیکستان گفته که حکمتیار باید فردا تاجیکستان را ترک بکنه. و گفتم بسیار خوب، ما هلیکوپتر آماده کنیم و میرم. گفتن هلیکوپتر آماده نیست. گفتم با موتر میریم تا سرحد و عبور میکنیم، بیا ممکن میخواستن مرا به ایران ببرن و زندانی سیاسی شان بود، ولی وضعیت طوری شد که تلاشای کردیم که به جای دیگری بریم، نشد. بالاخره مجبور شدیم که بریم به ایران و مادر ایران زندانی سیاسی ایران بود.
گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان ماه می سال روان بعد 20 سال دوباره به افغانستان برگشت. بازگشت او بر پایه سازش با رهبر فعلی افغانستان صورت گرفت که می‌خواهد نفوذ حکمتیار برای تاثیر به طالبان استفاده کند. سید امیر ظهروف در سالهای 1992 و 1996 رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی بود. او تایید کرد که حکمتیار بعد گذشتن افغانستان به دست طالبان به تاجیکستان آمده و یک مدت کوتاه در دوشنبه بود، ولی تاکید کرد که در این مدت با حکمتیار دیدار و گفتگو نداشت و خروج او از کشور را نیز طلب نکرده است. ظهروف گفت دیدار اولین و آخرین او با گلبدین حکمتیار خیلی پیشتر از این حادثه در سالهای 1993 در کناره های کابل صورت گرفت. این یک سال بعد از شروع جنگ داخلی در تاجیکستان بود و گفت در هیئت بلندپایه تاجیکستان با سروری امام علی رحمان به افغانستان سفر کرده بود. رئیس سابق کمیته امنیت ملی تاجیکستان افزود حکمتیار هیئت تاجیکستان را خیلی خوب قبول کرد. در این ملاقات آنها مسئله گریزه های تاجیک در افغانستان و تقدیر بعدی اتحاد مخالفین مسلح تاجیک را بررسی کرده بودند و افزود دیگر با حکمتیار ملاقات نداشته است. برخورد افغانستان به بازگشت گلبدین حکمتیار که او را با اشاره به موشکبارانهایش بالای کابل گلبدین رکتیار و یا قصاب کابل میگفتند یک رنگ نیست. حامیان حقوق بشر میگویند که حکمتیار باید برای جنایتهایش جواب دهد، اما برخی هم در افغانستان از او همچون یک چهره مهم در راه مبارزه با نیروهای بیگانه در خاک افغانستان نام میبرند. احمد شبر شارح مسائل افغانستان در رادیو آزادی میگوید حالا حکمتیار یک بخش برنامه صلح این کشور ارزیابی میشود، اما تأثیر گذاریه که حکمتیار باید روی طالبان میداشت حال به نظر نمیرسد.
پیوست حکمتیار با حکومت افغانستان تأثیر خود دارد، زیرا که در جریان 16 سال تقریبا 16 سال گذشته حکمتیار هم از افرادی بود که علیه حکومت جنگ میکرد و اکنون که حکمتیار با پروسه صلح پیوسته همواره تقریبا در جریان 6-7 ماه گذشته تقریبا 2-3 هفته بعد به رسانه‌ها ظاهر میشد، دلایل جنگ تشریح میکند و با طالبان میگه که باید با پروسه صلح بپیونده.
تابستان سال روان طالبان حمله های گسترده ای را در مناطق مختلف کشور انجام داده و صدها نفر را هلاک کردند.
نفسی تازه میخواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در برابر این محصولات چینی و روسی که اکثر اشیاء روزگار و تکنیکای خانه از همان جا وارد تاجیکستان می شود، محصولات ساخت ازبکستان در این کشور جای پای می کاود. شرکت محصولات تکنیکی ارتل که در حدود بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه باز شده است، برای مشتریانش در تاجیکستان یخدان و چنگکشک، آتشدان و دیگر اشیاء ضروری در خانه و خواجگی ساخته شده در ازبکستان را پیشنهاد می کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه می کنم. مشتریان میگویند از صفت این محصولات راضی هستند و در ضمن فروشنده ها هم میگویند از آن که روز تا 50 60 خریدار مال آنها را به دست می آورد راضی اند. مال تولیدی شرکت ازبکستانی برای اکثر خریداری میانه حال تاجیک از نظر نرخ و نوا اکثرا مناسب بوده است. شاهرخ مرادوف فروشنده ارتل میگوید تا حال صفت این محصولات ازبکستانی خوب ارزیابی شده، نرخ‌هایش نیز برای ساکنان تاجیکستان در مقایسه با محصولات چین، روسیه یا ایران دسترس تر است. وای میگوید
برای که مثال بیتوای تکنیکا ارتل است در این بازاری ما، هم با استاندارد جهانی، هم با صد نرخونوی مگازینو مثلا مردم خیلی دسترس ارزان است. خیلی بسیار چیز از دخوبکا است، میکروونوفکا است، ترمیکسوش است، تلویزیروش است. نسبت به نرخی که مثال برای که از خیتوی مدوریان این بارها خیلی هم مثال صفاتشون با صفات تر است و خیلی هم خیلی نرخوش دسترس.
تاسیس مرکز تجارتی ارتل در یک بازار عمده فروشی دوشنبه چند ماه پیش در پی توسعه همکاری های تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان امکان پذیر شد. یک کارشریک ازبکستان میگوید در یک سال اخیر واقعا هم شرایط همکاری و رفت آمد تاجران تاجیک به این کشور آسان تر شد، هرچند نظام روابط پابرجا میماند. خورشید سفرو در گذشته تاجری مال چینی بود، خودش به چین سفرها انجام داده از آنجا مال و محصولات می آورد. یک نیم سال اخیر او رهبر شرکت ارتل در دوشنبه است و این همکاری هنوز زمان زنده بودن پرزیدنت اسلام کریموف شروع شد و میگوید آن زمان کار با سختی پیش می رفت. به گفته وی مانع اصلی تاجران راه های بسته و ویزا باعث نانما و کم محصول بودن تجارت مال ازبکی در بازار تاجیکستان بود. خورشید سفروف افزود
در وقت زنده بودن آنها مشکل تر بود، چون که ویزا ما میکشودیم، ویزا در مهلت یک ماه تیار میشد. حاضر بعد از نو این پرزیدنت نو خیلی آسان کرده است. ویزا که میکشیم خی 3-4 بار به همین زبان رفتیم، وقتی که حاضر ویزا در میسپوریم پاسپورت خود را، در مهلت 5 روز یک هفته تیار می شود.
این تاجر تاجیک میگوید از صفت محصولات تکنیکی ازبکستان اکثر مشتری ها راضی هستند، چون که در استحصال این اشیاها تجربه کار شرکت های جهانی شیواکی، الجی، تاشیبا و سامسونگ استفاده شده است. مظفر محمدی خود را یک مشتری دائمی فروشگاه ارتل مینامد و میگوید بعد آنکه در روزگار خانهش محصولات این کارخانه را استفاده کرد، حالا نیت دارد برای عروسی دخترش هم از همین جا مال خریداری کند.
خود باشه اونجا خرید میکنیم، مرکه گفتیم بو برای وای اومدم گفتم برای دکترچه خلاده نگیریم، هوای اوزر بو یک مسئلهت درست میکنیم، اگر خدا رضا باشه باید دیگه میگیریم میریم.
ضمناً در حالی که ارزش یک گوشت قیمت کنک دستی در بازار سلطان کبیر حدود 100 سومانی است، نو برقی همین دستگاه در ارتل همگی 250 سومانی نرخ دارد. ساخت روسی و چینی همین دستگاه به مراتب قیمت تر است و آنهایی که امکان زیادی پولی ندارند از همین محصولات برای استفاده به دست میارند. ارتل تنها یکی از چندین شرکت و فروشگاه هایست که اخیراً در تاجیکستان عرضی هستی کرده است. برخی میگویند شرکت های تا 2 سال پیش فعال تجارتی ایرانی هم که محصولات خواجگی ساخت جمهوری اسلامی را پیشنهاد میکردند تدریجاً بسته میشوند و رف های خالی آن را فروشگاه های نو پر میکنند. از جمله مال ساخت ازبکستان اخیراً بنیاد دستگیری صادرات شرکت های کوچک و میانه یکجا با شرکت اوسترید میخواهد در تاجیکستان نمایندگی این بنیاد و کاخ تجارتی اوسترید تاجیکستان را افتتاح کند. در این باره رسانه های ازبکستان خبر داده و نماینده پلته سودا و صنعت تاجیکستان نیز آن را تصدیق کرد و افزود که اخیراً در این باره با نماینده های جانب ازبکستان صحبت های انجام شده است. گفته می شود که در پی ملاقات با جانب تاجیکستان شرکت های ازبکستانی با مبلغ بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی برای صادرات مسائل ساختمانی قرارداد امضا کردند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
یک کلیک یا زیر کردنی به اصطلاح تگمه موشک کاربر اینترنت می تواند به هزاران نفر یا معلومات جعلی و یا هم اطلاعات دروس را به اشتراک بگذارد. و فراتر از این، یک خبر جعلی می تواند اختلاف برانگیزد، امنیت را تهدید کند و پیامدهای روانی و اجتماعی نیز داشته باشد. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش می دهم. نشر اخباری ساخته و جعلی هم اکنون یک از پدیده های مشکلزا در روند اطلاع رسانی دانسته می شود و هیچ جامعه نمی تواند از آن ایمین بماند. موج اخیر پخش خبرهای جعلی و یا به اصطلاح فیک نیوز و عکس و ویدیوها هفته گذشته در رابطه با حادثه های میانمار شبکه های اجتماعی را پخش کرد. از جمله کاربران زیاد این شبکه ها در تاجیکستان با پخش و بازنشر خشونت های میانمار از تعقیب مسلمانان اعتراض میکردند. خبرگزاری ها و ژورنالیستان مستقل گفتند که در این موج پخش مطالب مواد جعلی یا ساخته شده زیاد بود، ولی این مواد غیر واقعی توانست به ذهن افراد زیاد تأثیر گذار شود. در یک هفته اخیر ماه آگوست و آغاز ماه سپتامبر، بنا به خبری آژانس ریتس، در کشوری غالباً بت‌پرست 400 نفر کشته شدند. در میان قربانی ها نمایندگان هم مردمی بت‌پرست بومی و هم مسلمانان بودند. فعالان آزادی بیان در تاجیکستان هم میگویند در چند سال اخیر در پی محدود شدن فعالیت ژورنالیستان و رسانه‌های آزاد، فیک نیوز جای خبرهای واقعی را گرفت و رسانه‌هایی که می‌خواهند رسالت کسبی خود را در امر پوشش حوادث کشور اجرا کنند، دچار مشکل می‌شوند. نمونه این در دوام نیم سال اخیر از مطبوعات و جامعه پنهان ماندنی قضیه بازداشت گروه کلان منصبداران سابق آژانس ضد کروسیا بود که تا هنوز هم مهری مخفی دارد. در این بین برخی تلاش ها برای پوشش سری وقتی حادثه ها دوچار مشکل شد و جای خبرهای واقعی از جریان تفتیشات را منابع فیک نیوز گرفت. آژانس مبارزه با کروپسی تاجیکستان تنها در یک مورد با نشر نامه رسمی آشکار شدن ثروت های هنگوف در خانه های مفتشان بلندپایه را رد کرد. با باوری سردبیر هفته‌نامه آزادگان ارشاد سلیمانی، فیک نیوز یا اخبار جعلی تأثیرات و خطرات بزرگی دارد و وسیله منفیت خواهی، اهداف پراکنی و سیاست پراکنی گروه های خاص اجتماعی و سیاسی و کشورها و قدرت ها قرار می گیرد. نمونه دیگری نشر اخبار جعلی و ساخته در شبکه های اجتماعی تاجیک زبان نشر ویدیوی لتکوبی سربازان در ارتش بود و بعداً معلوم شد که آن در آذربایجان اتفاق افتاده است، نه در تاجیکستان. از سوی دیگر به نظر نوردین قرشیبایوف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان، نشر خبرهای جعلی از جمله نوارهای قتل و کشتار که غالبا در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شوند تأثیر منفی می‌رساند.
همین چیزا خصوصی همین نیروی اخلاقی است، یعنی همین خبرهایی که مثلا به ذهن بچه‌های و نوراکو تأثیر منفی می‌رساند، خصوصی نیروی اخلاقی فعال تر از زمان جوده است. معلومات پیدا کردن با این چیزو بیشتر در شبکه اجتماعی پیدا شدن و باید خدمات علاقه نظرسیمی که سلوکشون و جوی محسوب کردن دسترسی با سایت های اطلاعاتی باید انا همین دونه موضوع را دسترسی محسوب کنند.
سازمان های ژورنالیستی می گویند جامعه حق دارد که در جریان همه تحولات کشور باشد و اگر چنین شرایط نبود، خواه و ناخواه به اطلاع ناسنجیده و غیر واقعی داده می شود. در این صورت گروه های منفعت جو می توانند به آسانی از این حالت استفاده کرده همه گونه خبر و موادی برای خود ضروری را برای تأثیرگذاری بالای جامعه استفاده کنند.
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو ناله نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای نو
تو بیمارم کرد، رسوار دی با پیش اغیارم کرد.
عشقی که با جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بیمیرم شادم، پیش از سردار بکن دم آبادم. شایمان آمد
ای عاشق بیقرار، درد تبو خو پوشیده بنار، بسیار درد تبو خو.
شوریده هوای نو بهاری در من، پاشیده ای تخم بیقراری در من. در بانه تراشی داری، بابا نوهی لدل خراشی داری. برگرد و نرابی آدم سازم شب، بینشیندم اگه همدم و هم رازم شب. بینشیندم اگه همدم و هم رازم شب.
گلجهان سفروا مدیر شعبه کار با زنان و اویله حکومت ناحیه خوالینگ به اوباشی متهم شد. یک منبع در اداره کارهای داخلی خوالینگ روزی 13 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت که پرونده جنایی علیه او بر اساس شکایت مولوده نظروا سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ باز شده برای بررسی به دادستان ارسال گردیده است. من مومین احمدی تفصیلات می دهم. خانم نظروا شکایت کرده است که مدیر شعبه زنان حکومت ناحیه خوالینگ او را لتو کوب نمود. سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ و مدیر بخش زنان این ناحیه روز 15 می امسال هنگام تجلیل روز آیله با هم زن و زنی کردند. دو طرف یکدیگر را در لتو کوب متهم می کنند. شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ در حال نسبت به مدیر بخش زنان پرونده جنایی آغاز کرد که روز 18 آگوست دادگاه ناحیه خوالینگ بر اساس دو ماده کدکس جنایتی یعنی اوباشی و قصدن نیست کردن مال و ملک سردبیر نشریه محلی را به پرداخت حدود 30,000 سومانی موظف نمود. سردبیر نشریه به این حکم راضی نیست و از بالای آن به دادگاه ولایت ختلان شکایت کرده است. گلجهان سفر و مدیر بخش زنان به زنگ های تلفنی ما پاسخ نداد. مولوده نظر و سردبیر نشریه حقیقت خوالینگ روزی 14 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت همراه با وکیل دفاعش به پرونده مدیر بخش زنان شناس شدند. اما او گفت بر اساس آن ماده ای که نسبت مدیر بخش زنان پرونده باز شده است روزی نیست.
مفتش سلطانوف روی کرد از پرکاتورا در درک دارم دیدم. آن اما برای چی دوباره شکایت کردم که برای چی که مرا ضرر آورده است آن امیر را نزدیم. امیر را برای چی نزدیم؟ من دوباره شکایت کردم. یک تا با قانون دوباره داخل نپذیر به منزل زیست.
این زن گفت که هنوز روزی اول میخواست از بالای مدیری بخش زنان شکایت کند، ولی رئیس ناحیه گفته بود بحث رو خودش حل میکند، از این رو به هیچ کجا شکایت نکند. او میگوید به حرف رئیس ناحیه گوش داد، ولی دیرتر فهمید که علاقه مدیری بخش زنان از او شکایت کرده است و نسبتش پرونده جنایی باز کردند. با گفته او هنگام تجلیل روز آیله در تالار قصر فرهنگ ناحیه وقت مشغول کار خبرنگاری بود، موردی حمله لفظی رئیس بخش زنان حکومت خوالینگ قرار گرفت. گلجهان سفر و رئیس بخش زنان در یک صحبت قبلی گفته بود که سردبیر نشریه ناحیوی در نزد عامه او را تحقیر کرده است. او گفت ده ها شاهد دارد که گناهکار بودن سردبیر را در دادگاه شاهدی می دهند. حقیقت خوالینگ نشریه حکومت ناحیه خوالینگ بوده، هفته یک بار نشر می شود. مولوده نظر آورد دو سال باز مسئولیت سردبیری نشریه حقیقت خوالینگ را بردوش دارد.
ای ترو در کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی و ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
ساکنان منطقه کلاب ده ساله های اخیر هیچ یاد ندارند که خوک های وحشی با این اندازه زیاد بیرو و بیرحمانه به زمین و خوجگی هایشان هجوم کرده باشند. خوک های وحشی که اویلوی یا گروه بسر می برند خوجگی های زیاد مردم محلی را خراب و حاصل را نابود کردند. مقامات اداره جنگل می گوید مجبور شدند در این شرایط محدودیت شکار خوک وحشی را برای ساکنان محله از بین ببرند تا که آنها توانند با راه های قانونی خوجگی ها و گاه جان ساکنان را از حملگر وحشی حمایت کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را از من محمود جان رحمت زاده از شهر کلاب بشنوید. از روی حساب های تخمینی سرشمار خوک وحشی در منطقه کلاب بیش از 5000 عدد را تشکیل می دهد و این سرشمار از گذشته ها خیلی بیشتر بوده است. جانوری که در جنگل و ارچه و بادام و بوتزارهای محلی بسر می برد. ولی در این آخرها هجوم این جانور به زمین های گندم و کارتوشکا پروری محلی هم زیاد شده است. میرحمت دولت و سردار اداره خوجگی جنگل منطقه کلاب روز 11 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که طبق آمار آنها در منطقه حالا 18000 جانور وحشی به قید گرفته شده است و بیش از 4 آن یا 5237 سر خوک وحشی بوده است. دهقانان ناحیه شمسی‌الدین شاهین که هنوز از اجازت شکار خوک بخبرند میگویند حادثه های حمله خوک به زراعت آنها نظر به سالهای قبل بیشتر مشاهده می شود. شریف نظر و یک ساکن دهه دهقازی ناحیه شمسی‌الدین شاهین مجبور شده است به خاطر حمایت از حاصل کارتوشکاش همراه با سگش شب را در زمین پلیز روز کند. وی میگوید دو شبه که به صحرا برای نظارت نبرآمد پلیزش خسارت زیاد دید.
اوچا زایه که یعنی ناخته نپوشن همین روز نپوشن همین روز خو می که خو نکره همین تای خو همین کنده خورده نیرد میرد مردا که سر پوک زایه سر جا شد گروش که سر سر تای خو کنده خورده است شخص.
در تاجیکستان شکار غیرقانونی جانوران من است. سال گذشته برای شکار غیرقانونی خوک و گرگ در منطقه کلاب 21 نفر جریمه بندی شدند. حجم جریمه برای کشتار خوک از 80 تا 300 سومانی مقرر شده است. ساکنان میگویند اگر سرشماری خوک وحشی شکار و کم نشود از حمله این حیوان وحشی انسان ها هم آسیب میبینند. سال گذشته حمله یک خوک وحشی کودک 10 ساله ساکن ناحیه واسه را کشت. رحیم حمیدو ساکن دیهه خوشکسنگاوی ناحیه شمسی‌الدین شاهین از یک چنین حمله معیوب شده روی جاگه خواب است.
در وقت که اخوانی اهم پیشمون برومد خیم ترید نغانی وجود کرد خیلی زد مهمون کردیم. این باید یک سال میشه که ما این خوبی این پس سرم داد این کل سرم داد پوم آزاد اما را ما بکنی این دست پوم آزاد کور نمیکن یک طرف.
در همین حال طبیعت شناسان میگوین افزایش سرشماری خوک های وحشی در طبیعت کشور میتواند نتیجه من شدن شکار و هم پرهیز کردن ساکنان اکثر مسلمان نشین تاجیکستان و استعمال گوشت این جانور باشد. در گذشته شکارچی های روستابار یا مسیحی به شکار خوک توجه داشتند. رستم مرادو رئیس شعبه اکولوژی پژوهشگاه زولوژی و پارازیتولوژی اکادمی علوم های تاجیکستان گفت خوک وحشی مثل هر جانور دیگر در طبیعت وظیفه خود را اجرا میکند و در برابر یک جانور خطرناک و گاه زیان‌آور بودنش برای انسان منفعت هم دارد. در صورت زیاد بودن شماره خوک های وحشی جانورهای درنده دیگر مثل گرگ و خرس از حساب این جانور غذای خود را تامین کرده به جانورهای خانگی حمله نمیکنند. در صورت خراب شدن بالانس یا توازن در طبیعت درنده ها به رمه و چروای مردم حمله میکنند. خوک وحشی که یک جانور حرامخور است برای پالیزی زمین و پهنشوی ریشه و دانه رستنی های مختلف مساعدت میکند. وی گفت به فرق از خوک های یابایی روسیه که گاه انتقال دهنده بیماری های مختلف میباشد خوک های تاجیکستان گوشت تازه دارند و برای استعمال مشوره داده میشوند. حالا این دانشمند میگوید دهقانان تاجیک میتوانند افزایش سرشماری خوک ها و اجازت شکار بی‌محدودیت را به فایده کیسه خود استفاده کنند.
زیانی که خوک وحشی به گندم و کارتوشکا و جوار مکه میرساند با درآمدی که از شکار به دست میآید قابل مقایسه نیست. کشاورزان میتوانند از راه اجازت شکار در زمین هایشان هم سرشمار خوک ها را تنظیم کنند و هم فایده پولی به دست آورند. این بخش باید تبلیغ شود و شکارچی های خارجی به تاجیکستان دعوت شوند. در این صورت هم بودجه دولت فایده میبیند و هم کشاورز. یک اجازت نامه شکار خوک وحشی از 2 تا 2500 دلار نرخ دارد.
ضمناً به گفته رستم مرادو سالهای اخیر در تمام قلمروهای تاجیکستان افزایش سرشمار خرس هم مشاهده می شود که بیانگر مساعد بودن شرایط طبیعی تاجیکستان برای افزایش سرشمار این جانوران می باشد.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد،
پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های پنجم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی که از 17 تا 27 سپتامبر در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار می‌شوند شرکت خواهند کرد. در این بازی‌ها اشتراک 5,500 ورزشگری بیش از 60 کشوری آسیا و اقیانوس در نظر است. آنها از روی 21 نمودی ورزش رقابت می‌کنند. در این بازی‌ها ورزشکاران تاجیک در رشته‌های شاهمات، مایتای، سامبو، جیوجیتسو، ورزش سبک، وزنه‌برداری، تایکواندو، WTF، کیک بوکسینگ، گوشتی کمربندی، گوشتی یونانی و رومی و گوشتی آزاد رقابت می‌کنند. برای برگزار کردن این بازی‌ها در مرکز اشق‌آباد شهرچه المپی ساخته شده است. این مجمع بزرگترین ورزشی حدود 30 انشاءات از آن جمله بناهای زیست برای 12,000 کس، مرکزهای طبی و فرهنگی، ورزشگاهی دارای 45,000 جای نشست، بناهای اجتماعی و معیشی، نقلیات و غیره را در بر میگیرد که به مبلغ عمومی 5 میلیارد دلار آمریکایی بنیاد یافته است. مراسم افتتاح با تنتنه بازی‌های پنجم آسیایی در اشق‌آباد 17 سپتامبر برگزار می‌شود. رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف برای اشتراک در این مراسم سران کشورهای شرکت کننده بازی‌ها از آن جمله پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمان را دعوت کرده است. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان در دایره آمادگی ها به سبقت انتخابی قهرمانی آسیا 2018 در مسابقه بین المللی در چین شرکت خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی که از 20 تا 24 سپتامبر برگزار می شود، دسته های منتخب جوانان تاجیکستان، مکزیک، عمان و چین اشتراک می کنند. فوتبال بازان جوانی تاجیک تحت رهبری سرمربی موبین ایرگاشف در نخستین بازی خود 20 سپتامبر با همسالانشان از مکزیک روبرو می شوند. منتخب تاجیکستان در دوری دوم 22 سپتامبر با دسته چین و در دوری نهایی 24 سپتامبر با تیم عمان بازی خواهد کرد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه تیم ملی امارات متحده عرب را با حساب 4-2 شکست داد. این بازی کنترلی در دایره آمادگی منتخب تاجیکستان به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا روز 11 سپتامبر در شهر شارجه در مجمع ورزشی الشعب برگزار شد. حسین شادیف سرمربی منتخب فوتزال تاجیکستان روز 12 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از این نتیجه من خرسند هستم. از حساب شرایط ما یگون تنقیصی نداریم. مساله مالیش یگون مشکلی نداریم. فقط بازی کنم در کنم. این از بازینگرو وابسته است.
به اطلاع حسین شادیف در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 که سال روان در شهر تبریز ایران دایر خواهد شد، منتخب تاجیکستان 16 اکتبر با دسته افغانستان و 17 اکتبر با قهرمان بسیار کرده آسیا منتخب ایران رقابت میکند. دسته CSKA پامیر دوشنبه در بازی دوری 19 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان در میدان خود تیم برقشی حصار را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. این غلبه به CSKA پامیر کفالت داد که دسته کمش با مدال های برنجی مسابقات مکافاتانیده می شود. در همین حال CSKA پامیر با 33 امتیاز در جدول مسابقات در زینه دوم قرار دارد و از رقیب اصلیش خوجند شهری خوجند 6 امتیاز بیشتر گرفته است. ЦСКА Помир танҳо дар ду бозӣ аз пешсафи ҷадвал ва муддаи ягонаи медалҳои тиллои мусобиқот Истиқлоли Душанбе мағлуб гаштааст. Се бозӣ боқимондаи даври 19-уми мусобиқаи қаҳрамонии футболи Тоҷикистон рӯзи 17 сентябр баргузор мешавад. دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان که بازی جوابی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را با تیم سرست نگرس فیلیپین با حساب 1-1 انجام داد، از روی نتایج دو بازی به دور بعدی راه یافت. بازی جوابی میان دسته های سرست نگرس و استقلال شام سه‌شنبه 12 سپتامبر در ورزشگاه پناد پارک استادیوم شهر باکالود فیلیپین به پایان رسید. یادآور می شوم دسته استقلال در بازی اول در میدان خود تیم سرست نگرس را با حساب بزرگ 4-0 شکست داده بود. به این ترتیب استقلال از روی نتایج دو بازی پیروز شد و به دور بعدی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. در یک نشست خبری محسن محمدیف سرمربی دسته استقلال بعد بازی مقابل تیم سرست نگرس چنین ابراز نظر کرده است.
بازی وزنین گذشت. میدان خوب نبود. برای ما در چنین میدان بازی کردن مشکل بود، زیرا که ما در میدان روپوشش سونی عادت کرده ایم. ما بعد یک شبانه روز به فیلیپین رسیدیم. از پرواز طولانی خسته شدیم. در برای بازی همین را گفتنیم که ما به دروازه رقیب بیشتر ضربه زدیم. بسیار لحظه های موافق را به عمل آوردیم ولی به ما گل نمی رسید. از اون خوشحالیم که به دور بعدی راه یافتیم و کوشش میکنیم که به این بازی ها خوب آمادگی بگیریم.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در فینالی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم بنگلوروی هندوستان فینالیست مسابقه پارسالی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا رقابت میکند. بازی های فینالی بین منطقوی میان دسته های استقلال و بنگلورو 27 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی حصار و 18 اکتبر در شهر بنگلور هندوستان برگزار میشوند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن سخنرانی خود در روز دانش به وزارت معارف و علم کشور سپارش داد که در همه زینه‌های تحصیلات به خصوص در درس‌های رویه دقیق و طبیعت شناسی درس‌های شاهمات جاری کرده شود. و حالا ما در این موضوع صحبت داریم با دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان الهام یونسف. محترم یونسف، شما نیز در صحبت‌های قبلی همین چیز را تأکید کرده بودید که در مکتب‌های کشور درس شاهمات جاری کرده شود. نظر شما تغییر نیافته است؟
نه، تغییر نیافته است و ما هم کارمندان فدراسیون شاهمات جمهوری تاجیکستان و هواداران این نماد ورزش بسیار خرسندیم از آنکه در سطح بالا به این مسئله توجه خاصه جدا کرده شد و خیال میکنیم که این اقدام هم سبب میشود که شاهمات در تاجیکستان ترقی بیشتر یابد.
خوب، شاهمات با ذهن کودکان و نورسان چی تاثیر میگذارد؟
تجربه عمومی جهانی نشان میدهد که شاهمات برای تشکل یابی هم رشد ذهن کودک، نوراس، عمومی شخصیت و در رشد معنویت او رول بزرگ میبازد، اهمیت بزرگ دارد و خیال میکنم که همین جهتی شاهمات را نیز به نظر گرفته، چنانی که گفتیم در سطح بالایی به این نمود ورزش توجه ظاهر کرده شد.
از نگاه شما برای جاری نمودن درس شاهمات در مکتب ها چی کارها را پیش از همه باید به ثبوت رساند؟
به فکر من سه عامل لازم است. سه چیز: یکم، این شماره موافقی مربیان آموزگاران این نمود ورزش، دوم برنامه مخصوص برای جوری نمودن در مکتب ها و سوم لوازمات.
از نگاه شما آیا همه مکتب ها رو با معلمان یا مربیان شاهمات تامین کردن ممکن است؟
خیال میکنم یک و یک بار نه، لیکن آهسته آهسته با تدریج، مخصوصا در شهرهایی که مکتب های ورزشی هستند، در همکاری با آنها مکتب های متوسطه میتوانند تکیه به مکتب های ورزشی همین مسئله رو حل کنند. لیکن در آینده من خیال میکنم که اگر در دانشگاه آموزگاری دولتی تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، اگر در فاکولتی تیار نمودن معلم های تو زینه اولی ابتدایی درس شما جوری کرده شود، من خیال میکنم این مشکلی حل خود رو مییابد.
آیا چنین تجربه در دیگر کشورها هست؟
بله، باید قید کنیم که در یکشان دولت ها از جمله آذربایجان، ارمنستان، اسپانیا، پولش، ترکیه، در یکشان ولایت های روسیه درس شما جوری کرده شده است.
در کشور ما چنین تجربه هست؟
بله، قریب 3 سال می شود که در ولایت مختار کوهستان بدخشان در مکتب های شهر خوروق شاهمات همچون فن درسی جوری کرده شده است. و من میخواستم از تجربه خودم نیز خبر دهم که 6 سال پیش در لیسه رهنما ما فن شاهمات را جوری کرده بودیم زیر عنوان محفل رشد ذهنی، و ما نیز تجربه داریم که می توانیم با آن شناس نماییم هواداران این نمادی ورزش را.
ما فعلا در باغ استاد رودکی حضور داریم که در مرکز شهر دوشنبه واقع است، و باید گفت که در این باغ مکتبی مخصوصی شاهمات کودکان و نورسان عمل میکرد، و بعد تجدید این باغ بنای مکتب شاهمات تخریب یافت و مدت 10 سال است که این مکتب جای تمرین، جای درس گذرانی ندارد. همینطور است؟
بله، شما درست قید نمودید. از سال 1975 تا سال 2006-2007 در این باغ مرکزی شهر دوشنبه مکتبی مخصوصی ورزشی ذخیره های المپی وید با شاهمات و ششکه فعالیت نمود. یک بنای بسیار خوب بود، در نزدیکی او چایخانه یادتون باشد. بله. یک آشخانه خوبم بود، اصلا پدر و مادر میتونستان آورده فرزندانشان مانن و آنها تمرین کردن، خودشان در چایخانه نشسته بوز میکردن. یک مرکز خوبی جماعتی تمام هواداران این نمود ورزش بود. متاسفانه از مکتب بنای خود را ندارد، مربیان و آموزگاران مجبور هستند هر کدام جای تمرین خود رو پیدا کند. فرض کنیم وضع معلم در دوشنبه پلازا، در مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه، در نزد مکتب های جداگانه تمرین های خود رو میگذرونند. و من خیال میکنم که و نه تنها من بلکه تمام هواداران این نمودی سنتی تاجیکی، چون این یگانه ورزشی است که با نام تاجیکی خود به دیگر زبان ها از جمله به زبان روسی و انگلیسی وارد شده است. فرض کنیم کلمه شخمتی این کلمه شاهمات ما است، و زبان انگلیسی این نمود را چس میگویند، یا اینکه چکمیت، که چکمیت همون شاهمات است. یعنی که این یگانه ورزشی است که نام تاجیکی دارد، از زبان از مردم ما و دیگر ملت ها گذشته است. برای هر یک فردی تاجیکستانی البته کمتر جهت این شاید مسئله ننگ و چی باشد که در مرکز دوشنبه این یگانه نمادی ورزش ملی بنای خود را ندارد. لیکن در سال، چون که ما میدانیم سال 2017 سال جوانان است، و ما امید داریم که با کوشش و غیرتی شهرداران نوی شهر دوشنبه، رستم ممالک خود ورزشکار است، به درد ما میرسند و باور دارم که این مسئله حل خود را می‌یابد.
در واقع رئیس فدراسیون شاهمات تاجیکستان معاون اولی سروزیر کشور دولت علی سعید می باشد. آیا ایشان در این مسئله به شما کمک نمی کنند؟
چون که من گفتم، من خیال میکنم که حرکت و جهت و جهت حکومت جمهوری تاجیکستان در همبستگی با شهرداری شهر دوشنبه همین مسئله حل می شود.
در فرجام صحبت از شما خواهش دارم که طبع شاعری دارید، از اشعار خود درباره شطرنج پاره را قرائت کنید.
علوم ناید به کف به زحمت و رنج، کسی دارد خرد او صاحب گنج. اگر خواهی که رشدت ذهن یابد، بیاور روی بر بازی شطرنج.
برای صحبت صمیمی از شما سپاسگزارم.
تشکر زیاد.
مهمانی برنامه ما الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.